أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از جمله مباحث مطرح در الفاظ بحث مر و تکرار در امر و اینکه آیا مفاد امر طلب شیء مرتن او طلب اون شی مکررن است. این بحث هم به لحاظ ذات خود بحث مهم و مثمر، هم به لحاظ برخی توابع بحث که بحث تبدیل امتصاله، اون هم بحث مهمی است. محل خلاف بین اصولیین که آیا مفاد امر مطلوبیت فعل یک باره یا مفادش به حسب دلالت و ظهور تعدد اون شی مطلوبه. خود مرحوم آخون قدس سره فرمایشش اینه که مفاد امر هیچ کدام از این دو نیست، نه امر مدلولش مطلوبیت مره و نه تکرار. گرچه اون چه مفاد امره مستلزم کفایت مره و عدم وجوب تکرار، بلکه تعین مره است به یک معنایی که گفته میشه، ولی عنوان مره و تکرار مدلول مباشری نیست. مدلول مباشری شیء است که عقلاً مستلزمه تعین مره است، چرا که مفاد امر مطلوبیت طبیعت یا نه همون نسبت طلبیه که تعبیر می شود که مفاد صیغه و معنای حرفی است. و مقتضای تعلق طلب به طبیعت بدون تقیید به قیدی این است که هر وقت طبیعت حاصل شد که متعلق امرم همان است، نه بیشتر و نه کمتر. عقل حاکم به این که بعد از تحقق امتثال بر اساس تعلق امر به طبیعت مطلقه سقوط امره، پس تکرار موضوع نداره و بیش از یک بار جایی برای امتثال نیست. نه فقط بیش از یک بار واجب نیست، بیش از یک بار مشروع نیست. کسی اگر یک بار نماز خواند، نماز دوم واجب نیست که هیچ، اصلا مشروع نیست بار دوم. در این بحث مره و تکرار نافی این دو مقاله مدعی دو مطلبه، چون عنوان بحثم اینه که آیا مطلوب به امر مرست، نه اینکه کفایت المره فقط، بلکه تعین المره به این معنا که بیش از یک مره اصلا مشروع نیست، یا اینکه مطلوب به امر تکراره به نحوی که امر بدون تکرار ساقط نمیشه. نه، میخوان بگن مطلوب به امر تکراره، یعنی مطلول امر مطلوبیت به معنای الزام به تکراره. کما این که قائل به مره، قائل نه فقط به کفایت المره است، قائل به عدم مشروعیت ما زاد عن المره است. ولذا مرحوم آخوند در تقابل با این دو قول ناظر به تمام محتوای این دو قوله، که اولا یک بار کافی است، تکرار لازم نیست، ثانیا بیش از یک بار هم مشروع نیست، و بر اساس این که بیش از یک بار مشروع نیست، بحث تبدیل امتثال رو بعد مطرح میکنه که حالا بیش از یک بار واجب نیست، تبدیل امتثال اصلا حالا ممکنه یک بار، اما این یک باری که مکلف بخواد امتثال بکنه به تبدیل امتثال، نماز خوند، حالا میخواد اون نماز خوانده رو نادیده بگیره، امتثال رو در ضمن فرد دیگری محقق کنه، آیا جایزه؟ نه اینکه آیا واجبه. قطعا تبدیل امتثال واجب نیست، انما الکلام فی جواز تبدیل الامتثال. اینی که به ذهن بدون خطور میکنه که مره و تکرار یعنی کفایت المره او تکرار به معنا لزوم تعین التکرار، نه، در ناحیه مره هم قائل قائل به کفایت و نافی تکراره و هم قائل به عدم مشروعیت تکرار و عدم صحت بیش از مره است. کما این که قائل به تکرار قائل به کل الامرینه، هم قائل به مشروعیت تکراره، علاوه بر اون قائل به تعینش هم هست. مرحوم آخوند می‌فرماد مطلوب به امر نه عنوان مره است نه عنوان تکراره. مطلوب شیئی است که مستلزم نتیجش با مره همسوه. مطلوب به امر طبیعت و لازمه مطلوب بودن طبیعت ولا اکثر، حصول امتثال به مره است و لازمه عقلی حصول امتثال به مره عدم صحت تکرار فضلا عن وجوبه است. ولذا نتیجه قول به تعلق امر به طبیعت متحد با قول به مره است، اما نه به ملاک دلالت لفظی بلکه به استلزام عقلی. بحث تبدیل امتثال که حالا خواهد آمد، حالا اجازه بدید، تبدیل امتثال اگر امر اون حصول غرض علت تام است یا غیر اون را بحثش خواهد آمد، ولی نتیجه تحقق امتثال هم کفایت مره است هم عدم مشروعیت بیش از مره، چون امتثال حاصل شد، امتثال منفک که از سقوط امر نیست. ولذا مرحوم آخوند قائل به این که اجزاء عقلی است، چون بعد از آنی که امتثال حاصل شد دیگه جا نداره به این که بگیم آیا امر ساقط شد یا ساقط نشد. یک تعبیری داره مرحوم آخوند اینجا، فرموده این که امر تعلق گرفت، مقتضای امر مطلقا اینه. منظور ایشون از این اطلاق اینه که هیئتن و مادتن، یعنی اینکه امر نه از ناحیه هیئت، نه از ناحیه ماده، نه دال بر مره است، نه دال بر تکراره، و کفایت مره و تعینش از باب استلزام عقلی است. ظاهر عبارت اینه که خود ذیل عبارت هم این معنا رو به تفصیل بیان میکنه. و یحتمل این که منظور آخون از اطلاق امر این تعبیر مطلقا ناظر باشه که امری که تعلق گرفته و قیدی ندارد، اطلاق نه از ناحیه هیئت و ماده، اطلاق از قبیل وصف و قید امر، یعنی امر مطلق لا یقتضی مرتن ولا تکرار، در مقابل امر مقید. اگر امر کرد به نحو مقید، گفت صل مکررن، حالا چه قید رو قید هیئت قرار بده یا قید رو قید ماده قرار بده، در این صورت تابع اون قیده. امری که مطلق است یقتضی تعلقش رو به طبیعت و کفایت اکتفای به مرکه گذشت، نه امر چه از ناحیه هیئت چه از ناحیه ماده. این هم احتمالی در عبارت هست، ولیکن ظاهر همون اولی است که عرض شد. بله بله، یعنی منطقه میخواد بگه اینی که داریم میگیم امر مطلق این گونه است که لا یقتضی مرتن ولا تکرارا، و محط بحث هم همینه. فلا ینافی این که امر با تقید هیئت یا ماده مفید مره یا تکرار باشه، امر مطلق وضعش بر جامعه، همین رو میخواد بگیم. در قبال این که امر مطلق موضوع للمره است یا موضوع للتکراره که مقاله آخرینه. بعد از این مرحوم آخون قدس سره متعرض این بحث میشه که نزاع در قضیه مر و تکرار اختصاصی به هیئت نداره. این نزاع هم در مفاد هیئت امر، هم به لحاظ ماده است. این که میگن امر دال بر مر است یا بر تکراره، محط نزاع خصوص هیئت امر نیست، و این که ماده امر از محل نزاع خارج باشه، کما ذهب الیه صاحب الفصول. مرحوم صاحب فصول آشمند حسین اصفهانی، ایشان تصورش اینه که نزاع در این که امر مفید مره است یا تکرار محط بحث، عبارت است از هیئت. آیا اطلاق امر و هیئت امر آیا دال بر مره است یا بر تکرار یا هیچ کدام؟ و اما مادت الامر فلا نزاع ولا خلاف فی عدم دلالته على شیء من الامر، مستشهدن على ذلك یا لذلك به کلمات اهل ادب که گفتن مصدر که خالی از لام و تنوینه دلالتی بر بیش از طبیعت نداره. پس اگر گفتن آیا امر ید الله علی المره و تکرار، بعد از آنی که مصدر و ماده امر دلالتی بر بیش از طبیعت بل اجماع نداره، پس نزاع در این که آیا یفید المره و تکرار باید نسبت به هیئت و دال بر وجوب باشه و الا ماده و مصدر، نزاعی در عدم دلالتش بر بیش از طبیعت نیست. مرحوم آقای آخون رضوان الله علیه می فرماد نه، حق اینه که این نزاع اختصاص به هیئت نداره، ماده هم مجرای نزاعه یا محط بحثه که آیا امر به اعتبار مادهش دلالت بر مره و تکرار داره یا نداره. ایشون می فرماد اینی که شما شنیدید مصدر دلالت بر بیش از طبیعت نداره حرف درستیه، اما ماده که مصدر نیست یا مصدر که ماده نیست، ماده امر دروغ به شما توی ادبیات یا تو شرع امثله گفتن که اصل ضربه الضرب بود، الف لام را ساقط کردن، بعد نمیدونم چه کار کردن، ضربه الضرب بود، مصدر خودش یک هیئتی داره، این گونه نیست که مصدر عبارت باشه از اون هیولا و یک ماده خالی از شکل، مصدر هیئتی است از حیات، دال بر حدث و نسبت اون به فاعل ما، ولو از حیث دلالت از بر تعین نسبت به فاعل قاصره به خلاف فعل ضربه، یعنی ضربه شخصون، اما ضرب یعنی زدن، حیث زدن صادر از شخص، حیثیت صدور بدون دلالت بر وقوع، اما این گونه نیست که ضرب که عبارت است از مصدر ماده‌ای برای فعل باشه، چون ماده در قبال هیئت یعنی اون حقیقت و اون ماهیتی که تمیزش با دیگر مواد مفروضه، ضرب در مقابل قتل، در مقابل نصر، در مقابل دیگر مواد. مصدر ماده برای افعال نیست، چون مصدر خودش یک علاوه بر اون ماده واد و را و با در کلمه ضرب، یک دلالت بر حیث صدوری بر فاعل بدون دلالت بر وقوع درش هست، و اگر بره ضمن فعل ضربه دیگه از اون حقیقت مصدریت منسلخ میشه، چون مصدریت به معنای اصل فعل بودن نیست، مصدر به معنای مادت الفعل، مصدر به معنای ما یقابل و اسم المصدر، یعنی اون معنای حدفی اما بدون نسبت به وقوع. فعل عبارت است از اون حدث با نسبت وقوع، حدث بدون وقوع با حدث مقید به وقوع، اینا متباینن، اقل و اکثر نیستن. اینجور است که فعل عبارت باشه از معنای مصدر مع زیادتن، چون تقابل مصدر و فعل تقابل متباینینه، مصدر یعنی فعل بدون وقوع، فعل یعنی عبارت است از اون حدث مقید به وقوع فی احد الازمنه و بین حدث بدون وقوع و حدث مقید به وقوع بینهما تباین. پس بنابراین این گونه نیست که اگر گفتن مصدر دلالتی بر بیش از طبیعت نداره، معناش این باشه که مواد افعالم دال بر بیش از طبیعت نیستن. لیکونن نزاع در این که آیا فعل دال بر بیش از طبیعت از مره و تکراره از ناحیه هیئت و به لحاظ هیئت باشه. بعد مرحوم آخوند میفرماد که خب اگر بناست مصدر اصل در افعال نیست و به معنای یعنی ماده افعال نیست، پس اینی که تو ادبیات تا حالا به ما میگفتن بدان که مصدر اصل در افعال است، یعنی نزاعی دارن که آیا مصدر اصله یا فعل اصله، پس یعنی چه؟ اگر بناست شما میگید مصدر اصلا لا یصلح ان یکون مادتن، خب لا یعقل، پس بنابراین نزاع در اون، در حالی که موقع نزاع قرار گرفته، گفتن آیا مصدر اصله فعل اصله و معروف بین ادوام اینه که مصدر اصله. مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد درست گفتن اون چه گفتن، شما خوب تلقی نکردید، اصل بودن رو به معنای ماده به حساب آوردید. این که میگن مصدر اصل، ببینید یک اصولی وقتی وارد ادبیات هم میشه بر خودش چجور کر و فری داره دیگه، دست فراء و نمیدونم سیوطی و ادبای فریقین رو به پشت میبنده. ایشون فرماد این که میگن مصدر اصله، منظور این نیست که مادت الافعاله، بلکه منظور اینه که الذی وضع اولا خارجا و وقوعا و استعمل اللفظ اولا به اعتبار وقوع در خارج عبارت از مصدره و بعد به تبع اون و به مناسبت اون، نه به اخذ اون در هیئات افعال، به تبع وضع مصدر و استعمال مصادر وضعای بعد شکل گرفت. یعنی وضعای طبیعی، یعنی مرحوم آخوند قدس سر رو میخواد یک سیر طبیعی و طبیعی رو در وضع ادعا میکنه. میگه به صورت طبیعی که انه اونی که مورد اقل معونتن بود مصدر بود، نه اینکه هیئت نداشت، تعین نداشت، قید نداشت، کم قیدتر بود. و که انه لا قید له، که انه مصدر عبارت است از اون همون هیولا و اون ماده، که انهو و الان مصدر ماده نیست. وضع شد، استعمال شد، کما این که خود، حالا اینو من دیگه در تکمیل حرف آخون عرض بکنم، افعالم افعال مشتمل بر مبانی زائد مثل استفعال، افعلال، مواردی که اون هیئت مشتمل بر خلاصه اون زیادات و مزید بر اون فعل مجرد، اینا هم علل قاعده به صورت تدریجی بعد از فعل مجرد شکل میگیره. یعنی اول ضربه رو وضع کردن، بعد استضربه رو، اگر داشته باشیم، نمیدونم استطرابه داریم؟ بله؟ حالا با قول شما اون رو حتما داریم. خرجه استخرجه. اما غربه استغربه من به زبانم نمیاد، ثقیله، یعنی حس میکنم نداشته باشیم به حسب لغت. بله بله، حالا اونای دیگه رو. خلاصه اونی که وضع اولا مصدره، کما انه اونی که در خود افعال وضع قبل غیره مجرده، قبل از مزید مثلا چی؟ استغرب العسل، استغرب العسل یعنی چی؟ استغرب غلظ، استغرب اون ممکنه استغراب گرفت به این نداره. استغرب العسل یعنی ضربه ضرب المخیض، که مثل کره بزنن تا صفر بشه. خب حالا به هر حال اگرم باشه استعمال شاذیه، یعنی استعمال ثقیل علی اللسان. خب حالا حرف مرحوم آخون اینه که مصدر اصله، نگفتن ماده است، شما بد برداشت میکنید، مصدر ماده نیست، مصدر اصله. اصله یعنی مبدع وضعه، اونی که ابتداعا وضع شد مصدر وضع شد، و بعد از وضع اون به مناسبت اون، به مناسبت اون هم حذف هیئتش شد، یعنی همون هیئت مصدریت، و اون ذات اون ماده و حروف که اون خودش باز مشترک بین مصدر و غیر مصدره، ماده اونه، به اون اعتبار وجود اون ضمن اون هیئت خاص منسلخ شد از اون هیئت و در ضمن هیئات دیگر و افعال دیگر استعمال شد به اون مناسبت. شما فرمود اینه، و الا ادعای این که مصدر اصل یعنی مصدر ماده است، این اصلا از اغلاطه. بله یه حرف دیگه میشه زد، نیست تو کلام آخوند، او این که تو ادبیات برای تسهیل در تعلیم این گونه فرض میکنن، چون میخوان اصل فعل ماده فعله، یعنی همونیست که مثلا در ضربه ضرب نیست، وادراباست. منتها صحبت داره بگیم که ضربه وادرابا، بعد مثلا تحریک شد اینجوری شد، برای اینکه موجب تطویل و تعطیل در اداه. ولذا این که میگن اصل در افعال مصادره، منظورشون از مصدر اون ماده مجرد از هیئت مصدریت باشه. این غیر از کلام مرحوم آخونده. اینه که میگن اصل در فعل مصادره، منظور مشیره، مصادر مشیره به اون ذوات مواده، اول مصدره، اما این مشیره به واد و را و باز، و الا خود مصدر هیئت داره، مصدر با عنوان مصدریت اصل نیست، مصدر مشیره به اون حروف خام، منظور از خام یعنی خالی از ترکیب و هیئت خاص، حتی هیئت المصدریه، بعید نیست این باشه.
از
کردن که من که من میدونم، من خودم شرمسله خوندم، گفتن که ضربه اصلش اول بود، حتی الف لامش هم میارن، یعنی اینقدر هیئتش رو مغلظ میکنن، با اینکه مصدر دیگه متقومه به الف لام نیست، ضرب مصدره، اما میگن اول بود. مرحوم آخون میخواد حرفشون رو درست توجیه کنه، میخواد بگه که خب اینا منظورشون اینه که اونی که وقف اوله. من یه توجیه دیگری عرض میکنم که این توجیه جا داره، منتها این توجیه با وضع کلاسیک سازگاره اما با وضع طبیعی خیلی سازگار نیست. چون منظور از وضع طبیعی یعنی چی؟ یعنی وضعی که به تعین شکل میگیره. اگر برای بود یک کسی بخواد فرهنگستان لغت داشته باشه، لغات وضع بکنه، به صورت طبیعی میاد اول مواد الفاظ رو در نظر میگیره، واد را با مثل معجم محایس لغه، مثل بعضی از کتبی که دیگه خیلی دقت کردن اصلا نیامدن مواد رو سر هم مبدع لغت قرار بدن، اصلا همون اولی که وارد لغت میشن اون حروف خام رو میارن. اگر کلاسیکی میخواست وضع شکل بگیره، حرف قوم جا داشت که مصدر اصل بود و گفته بشه که مصدر که اصل بود، منظور اینه که الذی وضع اولا. مرحوم آخوند اینجوری توجیه میکنه. خب این یه مقداری ممکنه مشکل داشته باشه که کی میگه وضعی که خارجن شکل گرفته اول مصدر وضع شده. اول اتفاقا ممکنه امر استعمال وضع شده باشه، چون طرف تشنه است، آب میخواد، یه اسقنی ما ان. اول کسی که تشنه است اول میاد سین قافیا رو وضع میکنه تمهیدن برای استعمال هیئت امر در و الباسهی هیئت الامر. این گونه نیست، مستقیما ولو از باب استلهام از دیگر موارد و دیگر استعمال دیگر مواد اضرب رو داشته. حالا اینجا با اینکه ماده سقی و قبل اصلا وضعی نداشته، ارتجالا و بدون سبق ماده سقی میاد میگه اسقنی ماء، همون جوری که میگه اضرب. اگر وضع کلاسیک بود خب جا داشت این حرفایی که ابتداءً ادبا مطرح کردن، بعدم مرحوم آخوند که انه میاد اینجوری مطرح میکنه، بعدم ما هم توجیه کردیم حرفو، گفتیم اونی که اون هیئتی که کمتر ماده رو تحت شعاع قرار داده، اونجایی که هنوز ماده یعنی اون به اصطلاح به خاطر رقیق بودن هیئت هنوز ماده که انه یک بروز و ظهوری داره، اینا ما توجیه تکمیلی میکردیم برای حرف آخو، اونا جا داشت. ولیکن حق اینه که وضع به حسب تعینات شکل گرفته نه با تعینات، به استعمال شکل گرفته نه به قرار. خب اگر این گونه است پس بنابراین این که گفته میشه اصل در کلام مصدره، معنایی نخواهد داشت در این صورت مگر اون چه عرض شد که منظور از مصدر، مصدر اصطلاحی نیست، منظور از مصدر همون ماده است و اون چه گفته میشه مصدر مشیره به ماده است. اسم مصدر هم اونم هیئته، ماده ذات را با یعبرون عن الماده که ذات را با به ورب، و منظور از ورب این هیئتی که حقق المصدر نیست، که عبارت است از بفتح الاول و سکون الثانی. اصلا ممکنه شما اینو تعبیر بکنید به تعبیر ماده اون مصدر رو ورب، ولذا من خودم وقتی کتاب لغت رو مراجعه میکنم، یه لغتی رو که میخوام میگم خب نصره نصره نصره، اصلا خودم فعل رو به کار میبرم، چون به اعتبار این که میخوام بگم اکلا نه، نمیدونم شبع نه، تا اینکه نصره نصره میکنم تا نون برسه به نون و بعد از نون بعده و صاد ثم بعده و را. نمیدونم این نکته ای که از که آدم دقت کردید یا نه، من بعید نمیدانم که ولو ظاهر تعبیرات اینه که میگن مصدر اصله، حتی الف لام هم سرش میارن، اونی که منظور جدیست ولو به حسب ارتکاز که میگن مصدر اصله یعنی ماده اصله. راست میگن ضربه، اونی که اصل برای این فعل چیه؟ واد را با هیچ معنای جز اونی که اون حقیقت اون معنایی که قائم به این ماده خالی از کل حیاته، ماده این معنای مشترک بین مصدر و فعل و اکل، این حقیقتیه در مقابل قتل. اما خصوصیت مصدریت که خودش هم هیئته، اینم منظور نیست در اون چه اصل در فعل میخواد محسوب بشه. و من ما یدلل علی ذلک، این که در کتب لغت که حتما وقتی که یه لغتی رو عنوان میکنن منظورشون مصدر نیست، وقتی که نصره همون اول یک لغتی می‌نویسن نصره یا نصر، منظورشون مصدر نیست، فعلم نیست، چون بعد اینا میخوان بگن فعلش اینجوره مصدرش اینجوره، مجردش اینجوره مزیدش اینجوره، یعنی یک شیئی رو ماده فرض میکنن که مصدرم بعدش میاد. پس لا محاله اون مبدع لغت رو یه چیزی فرض کردن که ینشأ منه المصدر ایضا، معنایی که جامع بین مصدر و فعله. اکل یه معنایی داره، ازدراد در مقابل قتل که عبارت از اعدام الحیاته، اما این معنا خصوصیت حیث عنوان مصدریش که صدور من حدث صادر من فاعلن یا واقع من شخصن که در فعله، این منظور نیست.
اگر این منظورشون باشه اون موقعی که نزاع میکنن در این که از مصدر یا فعله چه معنی داره، اگر واقعا مراد ماده است دیگه بین مصدر و فعل تفاوت
نه. اونایی که میگن مصدره منظورشون اینه، و الا اونی که میگه فعله که دیگه معلومه، میگه فعله، معنا نداره اونی که میگه فعله بگی منظورشون این مادهه. من میگم کسی که میگه اصل مصدره کما هو المشهور بین الادبا، اصالت مصدر یعنی اصالت اون مادهی که یصدر منه حتی المصدر الاصطلاحی، یعنی مصدر اصطلاحی و فعلم صادر از اون مصدره، یعنی از اون چه ماده خام کلمه است. و کیفکان دیگه، حالا کشید اینجا ما هم یه نکته ادبی گفتیم، حالا ممکنه ادبا به ما بخندن بگن اینا چی دارن میگن، بابا اصل مصدر اینه که ما میگیم، یا فعل که اصله در استعمال همینی که ما میگیم، اینا چیه؟ ولی به هر حال ما خواستیم اون چه تصویر معقولی میتونه داشته باشه حفاظاً بر کرامت همون ادبا هم بگیم این یم بقیعاً یکون مراد، و الا اگر منظور اونها از مصدر مصدر اصطلاحی باشه که این اصله، مرحوم آخوند اشکال کرد به این که اصلا معنا نداره که مصدر اصل باشه مگر به این که مراد اونی که وضع اولاً، که یک توجیهی بود از مرحوم آخون بر صحت این مقاله. بعد هذا یقع الکلام در این که خب آیا مطلوب به امر که مره یا تکرار یا غیر اونه، آیا منظور از مره و تکراری که مدلول امر علل قول به یا امر دلالتش برش منفیه، منظور دفع و دفعات یا فرد و افراد؟ این یه بحث. و بحثی دیگر که آیا تبدیل امتثال ممکنه یا نه، که یأتی الکلام فیه ما ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.